صفحه 37. سینه زنها اول صفوف خود را حفظ کردند، ولی پس از چند دقیقه در صحرا پراکنده شدند، در حالی که پاسبانهای سوار با شمشیرهای اوریان آنها را تعقیب می کردند. ناگهان خود را در صحرای کربلا و ناظر قاتلین اهل بیت و مظلومین آنجا یافتم و با وجودی که بیش از 6 یا 7 سال نداشتم، صدای گریه بلند شد. هیچگاه و به خصوص در ایام محرم این صحنه از نظرم محو نمی شود. آقا نور، اولین روزخانی که روزه دوره‌ای را در تهران مرسوم کرد، آقا نور بود. پیری او را به یاد می آورم. قدی کوتاه، کمی چاق، محاسنی خیلی بلند و مثل برف سفید داشت. اما منش مشکی بود و لباس معمولی روحانی به تن می کرد. مردم می گفتند نور از آقا می تراود. هیچ کس نام واقعی ایشان را نمی دانست. خیلی به او اعتقاد داشتند. تا پیش از آقا نور، روزه ها معمولاً یا در ایام عزاداری و یا به مناسبت نذر و امثال آن خوانده می شد. و این آقا نور بود که روزه را تابع نظم و قانونی جدید کرد. خیلی مجلس داشت و به همین مناسبت روزه هایش بسیار کوتاه، تقریباً 2 تا 5 دقیقه بود. مردم به همین هم راضی بودند و صرف حضور آقا نور را در خانه خود باعث سلامتی و خوشبختی می دانستند. به محض اینکه روی صندلی به جای منبر می نشست، یک استکان چای یا قنداق به دستش می دادند و استکان را به دهان می برد و لب خود را با آن آشنا می کرد و گاهی چند قطره از آن را می نوشید و بقیه را پس می داد. همسایه ها و بیمارداران هر یک مقداری از چای یا قنداق آقا را برای سلامتی بیمار خود همراه می بردند. آقا نور با اولاغ حرکت می کرد و همیشه یک نفر دنبالش بود. همراه او را پامنبری می نامیدند، چون به غیر از اینکه از اولاغ آقا نگهداری می کرد، بعضی اوقات در داخل مجلس پای منبر آقا می ایستاد و بعضی مرثیه ها را دو صدایی با هم می خواندند. همین پامنبری خانها بودند که پس از چندی خود روزخان می شدند و یکی از آنها همسایه دیوار به دیوار ما بود که 6-7 سالی هم از من بزرگتر بود. اولاغ آقا خیلی خوب خورده و پرورده و در ضمن آرام و چموش بود. علت ناراحتی حیوان هم این بود که کسانی موهای بدن حیوان را می کندند و داخل مخمل سبز می گذاشتند و پس از دوختن آن را برای رفع چشم زخم به گردن اطفالشان می آویختند. و چون حیوان از کندن موهای بدنش ناراحت بود، کسانی و به خصوص بچه هایی را که به او نزدیک می شدند، گاز می گرفت. یکی از این بچه ها خواهر کوچک من بود که خیلی هم بچه ی ناآرامی بود. اولاغ شکم او را به دندان گرفته بود و با صدای فریاد بچه به کوچه دویدیم و با زحمت او را از دندان حیوان نجات دادیم و هنوز پس از حدود 60 سال جای دندان اولاغ روی پوست شکم او پیداست. باری کار آقا نور خیلی سکه بود. غیر از خانه های شهری، باغ و ساختمانی در زرگنده داشت که به آلمان ها اجاره داده بود پیش از جنگ بین الملل دوم. آن موقع آلمان ها خیلی در ایران بودند و در زمینه صنعت و تجارت بسیار فعال بودند و معلوم است در کارهای سیاسی و تبلیغاتی به همچنین. روز 12 هر ماه قمری منزل ما روزه بود و آقا نور هم دعوت داشت. یک بار در اوایل سال 1320 آقا نور پیش از شروع روزه مطلبی به این مضمون گفت: این هیتلر که در آلمان پیدا شده، هیت نور است. از نورستان رفته و سید هم هست. نایب امام زمان است و مأموریت دارد همه دنیا را فتح کند و به حضرت تحویل بدهد. البته مطلبی بود که آقا نور می گفت و هیچ کس در صحت آن شک نداشت. مدتی گذشت و متفقین ایران را اشغال کردند و آلمان ها از کشور اخراج گشتند و ساختمان زرگنده آقا نور به انگلیس ها اجاره داده شد و مدت کمی پس از اشغال ایران روزی را به یاد می آورم که آقا نور همانطور که در خیابان ها و کوچه ها سوار بر اوناق به مجالس خود می رفت و معلوم است در مجالس نیز با صدای بلند اعلام می کرد که شب جمعه آینده زلزله شدیدی در تهران به وقوع می پیوندد و فقط کسانی که به امامزاده ها و اماکن مقدس پناه ببرند در امان خواهند بود. معلوم است که آن شب تهران به کلی تخلیه شد. ما هم با خانواده با گاری به شاه عبدالعظیم رفتیم و علت آن بود که ماشین دودی به قدر شلوغ شده بود که مادرم ترسید ما زیر دست و پا له شویم. با این حال بعضی از اشخاص که نتوانستند از شهر خارج شوند و به امامزاده ها بروند در وسط خیابان ها خوابیدند. آن شب زلزله نیامد. ولی ماه بعد که آقا نور برای روزه به خانه ما آمد، بدون اینکه کسی علت نیامدن زلزله را بپرسد خودش گفت: حضرت به خواب کسی آمده و پیغام داده که چون معلوم شد مردم خیلی مؤمن و با عقیده هستند، دستور دادم زلزله نیاید. البته این را هم همه باور کردند. فقط پدرم که درویش هم بود می گفت: انگلیسی ها می خواستن میزان نادانی ما را امتحان کنند که با این ترتیب به مقصود خود رسیدند. هیچ کس حرف بابا را باور نکرد و پای دشمنی تاریخی درویش ها با روحانی گذاشتند. وقتی آقا نور مرد، در حقیقت تهران عزادار و تعطیل شد. میرزا عبدالله آخرین فرزند از همسر اول میرزا عبدالله که به تازگی مرده، دختر و 6 ماه از من کوچکتر بود. در بچگی روز و شب با هم بودیم. مادرش موقع زاییدن او دچار آد شده بود. می گفتند آد یا مادر و یا کودک و یا هر دو را در نظر می گیرد. و روز 6 زایمان جگر آنها را در می آورد و می برد. باری آد مادر را زده بود. در حیات کهنه دود کردند. فرستادن کسی که تفنگ داشت به خانه آمد و چند تیر خالی کرد. آد نرفت و جگر زاو را برد و همان شب مادر مرد. اینها را مادرم بعدن تعریف کرد. همسایه ها و من جمله مادر من بچه را تر خوش می کردند. این بچه 7 میرزا عبدالله بود. در آن سالها شیر خشک و غذای کودک وجود نداشت و اگر هم بود تهیه آنها از قدرت میرزا عبدالله خارج بود. مادرم می گفت بچه را با نان و چای بزرگ کردند. چندین بار در اثر نرسیدن همسایه ها بچه آنقدر تمیز نکرده در گهواره می ماند که بدنش کر می گذاشت. عمر بچه به دنیا بود و ماند. هیچ وقت کفش به پایش ندیدم. بازی های او هم مثل پسر بچه ها بود و من جمله در خیابان دنبال درشکه ها می دوید و پشت آنها سوار می شد و با پسرها کتک کاری می کرد. میرزا عبدالله در گوشه از حیات مسجد شاه پینه دوزی می کرد. تجار که وضع او را می دانستند، خانه پهلویی خانه مادرم را برای او خریده و او را همراه با خانواده پر جمعیت خود در این خانه ساکن کرده بودند. تجار دیگری حوالی روزی 20 نان تافتون و مقداری گوشت آبگوشتی به او داده بودند. میرزا عبدالله 3 پسر به نامهای عباس، احمد و حسین و 4 دختر داشت. او نمی توانست از فرزندان خود نگهداری کند و ناچار بود دوباره ازدواج کند و در نتیجه با بیوه زن آبرومندی که 1 پسر هم داشت ازدواج کرد. پسر را خانواده زن نزد خود نگاه داشتند و به خانه میرزا عبدالله نفرستادند. زن جدید هم به سرعت 2 دختر برای میرزا عبدالله آورد و تعداد بچه ها به 9 رسید. غذای آنها منحصر به آبگوشت بود که شبها می خوردند. ظهرها که پدر و پسرها نبودند، با نان و پنیر یا ماست یا نان خالی مسئله حل می شد. یک بادیه مسیح بسیار بزرگ داشتند که در همان ترید می کردند و پس از خوردن آن گوشت و ناخود و لوبیا را در آن می کوبیدند. قاشق و این تزیینات هم در آن خانه حکم کیمیا داشت. یکی از سرگرمی های ما بچه ها این بود که روزها در جام می نشستیم و دور خود می چرخیدیم. جام همان بادیه ی آب گوشت بود. خانه ما آن موقع در حمام گلشن کوچه درویش ها بود. کوچه شرقی غربی باریکی بود. هنوز هست. دالان باریکی از این کوچه منشعب می شد که سه در خانه در پایان این دالان بود. درها در حقیقت به هم چسبیده بودند. خانه دست راستی متعلق به مادر من و خانه وسطی از آن میرزا عبدالله بود. خانه آنها از خانه ما بزرگتر و دارای چهار اتاق بود. سه اتاق شمالی و یکی جنوبی. اتاق وسطی شمالی که از سایر اتاقها بزرگتر بود، مسکن میرزا عبدالله و همسر و فرزندانش بود و سه اتاق دیگر را اجاره می داد که کمک هزینه اش باشد. معلوم است مستأجرین هم فرزندانی داشتند و در نتیجه این خانه ایدئال من و خواهر بزرگترم بود که صبح تا شب در آن به سر می بردیم و فقط موقع غذا و خوابیدن به خانه خود می رفتیم. کم کم دو خواهر کوچکتر من که به دنیا آمدند، پایشان به این خانه باز شد و همبازی بچه های همسر دوم میرزا عبدالله شدند. من در آن اتاق جز یک گلیم پنبه‌ای، تک پاره های به نام رخت خواب، بزرگترین دیزی و گوشت کوب که در عمرم دیده بودم و همان جام چیز دیگری به یاد نمی آورم. پسرهای میرزا عبدالله هر کدام کاری می کردند. معلوم است هیچ کدام سواد نداشتند. عباس پسر بزرگتر قدی بلند داشت و در همان مسجد نزد پدرش کار می کرد و فرمانهای متفرقه تجار را هم اجرا می کرد. احمد به سر دوم از همان بچگی یعنی حدود 12 سالگی شاگرد آقا نور شد. دنبال اولاغ آقا می دوید و کم کم پامنبری یاد گرفت و می خواند. سالی یک بار یعنی شب عید پلو می پختند. احمد سایر بچه ها را ردیف می کرد و دنبال خود می کشید و با هم می خواندند. پلو پلو نمیری پلو، دست ها را چرب می کنی پلو. به تکرار. این کار از عصر تا شام ادامه داشت. پسر سوم حسین بود که نمی‌دانم به چه علت قور شده بود و طبق معمول آن زمان ملقب به حسین قوری بود. حسین کم و بیش با من دوست بود، چون فقط 2-3 سال از من بزرگتر بود. روابط ما بچه ها با هم و بزرگترها با هم سن و سالهای خودشان چیزی موافق روابط همسایگی بود. اصلا نمیتوانم عمق این ارتباطات را بیان کنم. شاید با توضیحات آخر این نوشته بتوانم گوشه ای از آن را توضیح دهم. دختر بزرگ میرزا عبدالله شوهر کرده و از آنجا رفته بود. دختر دومش هم شوهر کرد. شب عروسی او را به یاد می آورم. حدود 12-13 ساله بود. لباس سفید تنش کرده بودند و بزک هم کرده بود. تا اواخر شب صدای تنبک از خانه بلند بود. ما هم همراه عروس به خانه داماد رفتیم. داماد مرد کاملی در حدود 40 سالی به نظر می آمد. یک پایش شل بود. از موقعی که وقت خواستگاری داماد را به عروس نشان داده بودند، در خانه میرزا عبدالله دعوا بود. روزی چند بار به خصوص شبها دختر را می زدند. ما بچه ها نمی دانستیم چرا. به هر حال شام را در خانه داماد خوردیم و به خانه برگشتیم. اواسط بهار بود. با اینکه خیلی دیر وقت بود، زنها برای حرف زدن دور هم جمع شدند و من و یکی از بچه ها در کوچه بازی می کردیم. ناگهان دیدم عروس با همان لباس عروسی از سر کوچه پیدا شد و به سرعت دوید و به خانه خودشان رفت. آشوبی به پا شد. چه حرفایی که زدند و چه کتکایی که طفل معصوم خورد و دوباره به خانه شوهر روانه شد. ولی شوهرش که او هم کفاش بود پس از دارا شدن سه فرزند فوت کرد. البته ما دیگر آنها را نمی دیدیم، ولی دورا دور وقایع را می شنیدیم. دختر وقتی بیوه شد بیش از 20 سال نداشت، شاید کمتر، و طبق معمول زمان خیلی بد بود که با داشتن چند فرزند دوباره شوهر کند. نمیدانم عاقبت آنها چه شد. تا سالها بعد خبر فوت او را شنیدم. احمد کم کم خودش روزخان شد و به مجالس دعوت می شد. هنوز خیلی جوان، یعنی 16-17 ساله بود. یک کتابچه کوچک داشت که روز و ساعت مجالس روزخانی باید در آن نوشته شود. او که سواد نداشت به من مراجعه کرد که برایش بنویسم. من تازه به کلاس دوم ابتدایی رفته بودم و مثلا نمی دانستم جمادی الاول را چگونه باید نوشت و به او می گفتم. می گفت تو هر طوری می خواهی بنویس. من خودم می فهمم. من می نوشتم و او هم می فهمید. یک الاغ کوچک هم خریده بود و در زیر زمین خانهشان نگه می داشت. یکی از تفریحات خوب ما و او این بود که چندین بچه با هم سوار الاغه بدون پالان می شدیم و او به پشت بچه آخری با دست فشار می داد و ما همگی از سر الاغ به پایین می ریختیم. همان دختری که عروس شد اولین فرزندش را سخت کرد. می گفتند شوهرش با لگد به کمرش زده. باری با درد کمر به خانه پدر آمد و همان شب بچه را سقط کرد. 3-4 ماه بود. بچه را در همان زیر زمین که طویله اولاغ بود دفن کردند. یکی از بچه ها دیده بود و برای ما تعریف کرد. ما هم بدون اینکه کسی متوجه شود به زیر زمین رفتیم و بچه را از زیر خاک بیرون آوردیم. خیلی کوچک و دختر بود و لباس عروسک تنش کردیم. مدتی بازی کردیم و دوباره او را دفن کردیم. کار ما در آمده بود. هر روز این کار را تکرار می کردیم. بچه سیاه شده بود. همیشه یکی از بچه ها را در طویله می گذاشتیم که اگر بزرگترها آمدند ما را خبر کند. یک بار که نگهبان برای تماشا به زیر زمین آمده بود، بزرگترها خبر شدند. یکی از کتک هایی را که هیچ وقت فراموشش نکردم، آن روز خوردیم. بچه را از ما گرفتند و نفهمیدیم چه کارش کردند. خانه مادرم را فروختیم 3000 تومان و هرچه فرش و چراغ و لوازم دیگر هم داشتیم به 3000 تومان فروخته شد و خانه جدیدی به 6000 تومان در کوچه ستون سنگی خریدیم. این خانه نسبت به خانه اولی کاخ بود. به زحمت مساحت آن به 70-80 متر می رسید. یک هشتی داشت و حیاتی بسیار کوچک و 4 اتاق اطراف حیات. 2 اتاق هم در پشت با. یک سقاخانه هم داشت که یک طرفش به هشتی بود و از آنجا آب داخلش می ریختیم و طرف بیرونش به کوچه باز می شد و جای شمع روشن کردن هم داشت. هر شب به خصوص شبهای جمعه شمع زیادی در آن روشن می شد. روابط با خانواده میرزا عبدالله قطع شد. فقط کوچکترین خواهرم که نمی توانست آن خانه را فراموش کند و هر وسیله خودش را به آنجا می رساند و ما او را به زحمت به خانه می آوردیم. این ارتباط هم کم کم قطع شد. حدود 40 سال از آن زمان گذشت و ما تقریبا دیگر هیچ اطلاعی از خانواده میرزا عبدالله نداشتیم. البته همان اوایل جدا شدنمان خبردار شدیم که خود میرزا عبدالله فوت کرده. روزی پدرم نزدیک خانه بوده. خانه سوم ما بود که میبیند یک نفر آدرس خانه ما را از کسبه میپرسد. پدرم به او نزدیک میشود و آشیخ عباس پسر بزرگ میرزا را میشناسد. ناگفته نماند که او را به مناسبت متدین بودنش آشیخ می گفتند، وگرنه همان پینه دوزی پدرش را در مسجد شاه داشت. باری پس از بوسیدن و احوال پرسی او را به خانه می برد. آشیخ عباس می گوید حاجی آخر ما همسایه و دوستان بی نظیری بودیم. حدود 40 سالی می شود که از شما هیچ خبری ندارم. ناگهان دلم برای شما تنگ شد و با هر زحمتی بود خانه تان را پیدا کردم و به حمدالله شما را سالم می بینم. مدتی صحبت کردند و آشیخ عباس خداحافظی کرد و رفت. حالش آنطور که مادرم می گفت خوب بود و همان شب آشیخ عباس فوت می کند. و این خبر را یکی از خواهرهایش که منزل ما را بلد بود به خانواده ما داد. پس از چندی برادر سوم یعنی حسین روزی آنجا می گشته و آدرس خانه ما را می پرسیده. خانه را به او نشان می دهند و او هم به خانه پدر می رود و مطالبی تقریبا با همان مضمون آشیخ عباس به پدرم می گوید و در ضمن می گوید دلم برای عباس آقا مرا می گوید. تنگ شده. پدرم آدرس مطب مرا به او می دهد و او هم به مطب می آید. ولی اتفاقا آن روز من در مطب نبودم. پیغامی به منشی می دهد و می رود و همان شب فوت می کند. باز هم خواهرش خبر داد. روزی مادرم به مطب تلفن کرد و گفت آشیخ احمد را می شناسی؟ می شناختم. گفت گمان می کنم امشب بمیرد. گفتم چرا؟ این چه حرفی است؟ گفت آخر امشب در خانه ما آمده بود و چون شک داشت اینجا خانه ما هست یا نه داشت از همسایه ها می پرسید. مادرم او را به داخل خانه می برد. پدرم فوت کرده بود و او همان مطالب دو برادر دیگرش را می گوید و خداحافظی کرده می رود. به مادر گفتم آن دو مورد هم اتفاق بوده و اتفاق هیچ وقت قانون نمی شود و دلیل ندارد که آشیخ احمد همان شب بمیرد. دوستی داشتم و دارم که او هم در کسوت روحانیت است و آشیخ احمد را خوب می شناخت. همان شب داستان را برایش گفتم و خیلی خندیدیم. یک هفته بعد همان دوستم تلفن کرد. گفت از بهشت زهرا زنگ می زند. گفتم آنجا چه می کند؟ گفت یکی از همسایگان فوت کرده و برای تدفین او همراه خانوادهش آمدم. ولی برای چیز دیگری تلفن می کنم. گفتم چه چیزی؟ گفت همین الان بالای قبر آشیخ احمد هستم و مراسم شب هفت او دارد اجرا می شود. مادرم فوت کرد. و هنوز بیش از یک ماه از فوت او نگذشته بود که شبی برق مطب قطع شد. من به بیماران گفتم روز دیگری به مطب بیایند و منشی گفت 3 نفر خانم میگویند ما بیمار نیستیم و با دکتر کار داریم. گفتم بیایند و در ضمن شمعی روشن کرده بودیم. آن 3 خانم داخل شدند و معلوم شد همسر دوم میرزا عبدالله و 2 دختر او هستند. به مناسبت نور کم شمع، قیافه هیچ یک را خوب ندیدم. آمده بودند حال مادرم را بپرسند و البته سایر فرزندان را. گفتم مادر فوت کرده. خیلی متأثر شدند و پس از مدتی خداحافظی کردند و رفتند. دقیقا نمی دانم آیا آن خانم همان شب یا چه شبی فوت کرد. ولی خیلی زود این خبر را شنیدم. حمام گلشن. وقتی از یک محل چیزی می نویسم و شرح می دهم، منظور موقعیت جغرافیایی، شکل ساختمان ها و کوچه ها نیست، بلکه معتقدم که هر یک از آنها را باید به صورت موجودی زنده توضیح داد. موجودی که متولد می شود، نفس می کشد، رشد می کند، عشق می ورزد، کینه جویی می کند، دوران کودکی و جوانی دارد و بالاخره پیر می شود و می میرد. مرگ آن هم نه به صورت مرگ فیزیکی، بلکه معمولاً به صورت استحانه از حالتی به حالتی دیگر است. خیابان اسمان بنزاز هم اکنون موجود است و مردمی در آن زندگی و کار می کنند و بدون شک نوعی زندگی هم دارد. ولی آن چیزی نیست که بود. و وقتی از مرگ آن صحبت می کنیم، منظور همین تغییر زندگی است. چیزی می شود که دیگرانی که در آن به دنیا آمده، زیسته و پیر شده اند، دیگر آن را نمی شناسند، حتی اگر در آن ساکن هستند. حمام گلشن هم همین حالت را دارد. یکی از گذرهای قدیمی و پر جمعیت تهران، با کوچه های باریک و نه چندان مستقیم که همه به این گذر ختم می شدند، چون قلب محله در آنجا می تپید. علت نامگذاری آن نیز این بود که در آن محل حمامی کار می کرد که نام آن گلشن بود. خود حمام را من ندیده و فقط خرابه آن را شاهد بودم. گذری دیگر و همچنین حمامی دیگر نسبتاً در نزدیکی آن وجود داشت که مثل همینجا حمام و گذر هر دو نام فیروزه داشتند. یکی دو بار بعضی از چاهای حمام فیروزه فروکش کرده و ظاهراً بعضی از مشتریان را در خود کشیده و کشته بود. حمام را دوباره تعمیر کرده بودند ولی مردم به خصوص زنان از رفتن به آن حمام می ترسیدند و ترجیح می دادند به حمام گلشن بروند. یک روز در موقع شلوغی محل و حمام، ناگهان بعضی از زنان فریاد می زنند اژدها و بدون لباس از حمام فرار می کنند و دیگر زنان به دنبال آنها. محل شلوغ می شود و کسبه هر یک عبا و قبایی به تن زنان می کنند و آنها را به خانه می فرستند و حمام گلشن بسته می شود. مادرم که خودش آن روز در حمام نبود، باور داشت که اژدها از توی خزینه بیرون آمده، ولی پدرم معتقد بود که این توطئه را صاحب حمام فیروزه ترتیب داده و آن چند نفر زن را هم فرستاده بوده تا حمام گلشن بسته شود که بسته هم شد. من خرابه های حمام را دیدم و به خصوص آنجا که سابق خزینه و چاله حوض بوده، مخروبه های بزرگی درست شده بود که ما بچه ها روی پیت حلبی های صاف کرده می نشستیم و از بالا به پایین آن مخروبه ها سرسره بازی می کردیم. در ضمن زبان دانی محل هم بود. تا کم کم یک دکتر آن را خرید. دیوار کشید و باغ و خانه خوبی درست کرد و مطب خود را هم آنجا برپا داشت. با این حال حمام فیروزه هم آن رونق اولیه را به دست نیاورد. و مشتریان کمی به آن مراجعه می کردند و دیگر نمی دانم هنوز باز است یا نه. تقریبا تمام مایحتاج اهالی از همین محل تأمین می شد. جز لوازمی مثل پارچه، چینی و بلور و امثال آن، همه چیز در خود گذر به دست می آمد. کوچه نسبتاً وسیع و مستقیم، گذر را به خیابان سیروز مقابل سید اسماعیل وصل می کرد. هنوز هم شکل ظاهر آن کماکان محفوظ است و دقیقا نمی دانم بافت جمعیتی آن چه تغییری کرده است. ولی دکانها دچار تغییراتی شده اند. بعضی بسته و ضمیمه خانه ها شده اند و بعضی تغییر سبک داده اند. نانوایی تافتونی قدیمی هنوز موجود است و نان ماشینی می پزد. چسبیده به آن قصابی و صاحب آن اصغر قصاب بود. جوانی بلند بالا، هیکلمند، نچاق، سرخ و سفید و همیشه شاد و خندان. مثل اغلب قصاب‌ها یک یابو داشت. حیوانی سفید و قوی که طویلش کمی پایین تر از دکان بود. با این یابو هر روز از قصابخانه برای او گوشت می آوردند. پای گوسفندان را هم به قلاب می کردند و از دو طرف یابو می آویختند. ما بچه ها هم که کاری جز ولگردی در محله و بازی با هم نداشتیم، معمولا موقع رسیدن یابو دنبالش می رفتیم تا لاشه ها را به دکان ببرند. معمولا گوسفندان پروار با دنبه های بزرگ روی بار و میش ها و بز ها زیر آنها بودند و موقع بردن زیری ها به دکان سرعت بیشتری به خرج می دادند و آنها را به پستو و زیر زمین می بردند. هر وقت اصغر قصاب سوار یابوی خود می شد و در محله رفت و آمد می کرد، اگر پدرم او را می دید چندین بار ماشا انداه می گفت و همیشه توضیح می داد سهراب یل است. تقریبا مثل سهراب هم جوان مرگ شد. یعنی در اثر سیاه زخمی که از یکی از لاشه‌ها به او سرایت کرد، از دنیا رفت. روزهایی که پنهای طویله را برای هواخوری و خشک کردن در کوچه می ریختند، روز جشن ما بچه ها بود.